ساعت 7 شب به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش آمدید به ایستگاه 19. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شب شنبه است، 31 شهریور سال 1403 خورشیدی برابر با 21 سپتامبر سال 2024 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما در روزی هستیم که اتفاقات حتی چند روز پیش هم روش تأثیراتی گذاشته، از جمله حملات اسرائیل علیه حزب الله لبنان که به خصوص از میان برداشتن یکی از شخصیت‌های این حزب، مرد نظامی شماره 2 حزب الله لبنان ابراهیم عقیل، بنا به اعتراف خود حزب الله یکی از ضربه‌های کاری بوده برای این حزب الله، و در این زمینه ما یک گزارش داریم.
با همه این احوال، اون چرا که بیشک اسرائیل مد نظر قرار میده که واقعا بخواد با حزب الله وارد یک جنگ گسترده بشه، اینی که حزب الله توان فوق‌العاده‌ای از نظر ذرات‌خانه‌ای داره.
و در حمله هوایی اسرائیل به مدرسه‌ای در غزه دست کم 22 نفر کشته شدند. رسانه‌های نزدیک به سپاه هم از رونمایی یک موشک و یک پهپاد انتحاری جدید خبر دادند. اما پیش از هر چیز بریم سراغ همکارم رضا جمالی و بعد باز در خدمت خواهیم بود تا به سراغ گزارشی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند. همکارم رضا جمالی خبرها رو به آگاهیتون میرسونه.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. حمله هوایی اسرائیل به جنوب بیروت که به کشته شدن شماری از فرماندهان ارشد حزب الله از جمله ابراهیم عقیل، فرد نظامی شماره 2 این گروه، منجر شد، واکنشی را به همراه داشته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای کوتاه نوشت: اهداف ما واضح است و اقدامات ما خود گویای همه چیز است. همچنین یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دشمنان ما هیچ پناهگاهی ندارند، حتی در زاهیه بیروت. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده هم با اظهار نگرانی از احتمال تشدید تنش‌ها بار دیگر بر تعهد واشنگتن به امنیت اسرائیل تاکید کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز این حمله را وحشیانه خواند و در پیامی نوشت: لازم است توسط جامعه جهانی با قوی‌ترین عبارات محکوم شود. به گفته منابع فلسطینی در غزه، روز شنبه در حمله هوایی اسرائیل به مدرسه زیتون که از آن به عنوان پناهگاه برای آوارگان استفاده می شود، دست کم 22 نفر کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به گفته سخنگوی آژانس دفاع شهری در غزه، دست کم 13 کودک در این حمله کشته شدند و بیشتر زخمی ها زنان و کودکان هستند. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد هدف این حمله شبه نظامیان حماس بوده که در کنار ساختمان مدرسه زیتون مرکز فرماندهی خود را قرار دادند. کمتر از دو هفته پیش نیز در حمله هوایی اسرائیل به مدرسه الجعانی دست کم 18 نفر از جمله 6 امدادرسان سازمان ملل کشته شدند. اسرائیل گروه افراطی حماس را متهم می‌کند که در ساختمان مدارس خود را پنهان می‌کنند و از آنجا عملیات را انجام می‌دهند، اتهامی که از سوی این گروه رد شده است. به نوشته رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، در جریان رژه نیروهای مسلح که صبح روز شنبه در تهران برگزار شد، از یک موشک و یک پهپاد جدید این سازمان رونمایی شد. به گزارش این رسانه، در رژه صبح روز شنبه موشک بالستیک جهاد و پهپاد انتحاری شاهد 136B برای نخستین بار به نمایش درآمدند. ارسال پهپادها و موشک‌های بالستیک ایران به روسیه با واکنش‌های کشورهای غربی روبرو شده و تحریم‌هایی را علیه تهران به همراه داشته است. با این حال، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در مراسم روز شنبه از آنچه پیشرفت‌های نظامی و قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی خواند تقدیر کرد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
گروه حزب الله لبنان تایید کرد که تلفات حمله روز جمعه اسرائیل به زاهیه بیروت و مقر اعضای حزب الله به 37 تن افزایش یافته. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده به حمله اخیر اسرائیل و آخرین تحولات در پیوند با این موضوع.
تنها دو روز پس از انفجار دستگاه‌های ارتباطی اعضای حزب الله لبنان، روز جمعه دو فرمانده ارشد این گروه، ابراهیم عقیل و احمد محمود وهبی، در حمله هوایی ارتش اسرائیل کشته شدند. با کشته شدن این دو تن، مهمترین فرماندهان یگان ویژه حزب الله لبنان، مشهور به رضوان، در هفته‌های اخیر و آنطور که یک مقام اسرائیلی به وبسایت خبری آکسیوس گفته، کشته شدند. ایالات متحده هم از بیم وخیم‌تر شدن شرایط و گسترش درگیری‌ها در منطقه رویکردی محتاطانه را در پیش گرفته و همچنان از خیشتنداری طرفین و دیپلماسی سخن می‌گوید. هرچند که عربستان سعودی که تا پیش از حمله هفته اکتبر 2023 گروه افراطی حماس به اسرائیل به عادی سازی رابطه با اسرائیل نزدیک شده بود، حالا این موضوع را به پایان جنگ و تشکیل کشور مستقل فلسطینی گره زده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم شامگاه جمعه و پس از حمله هوایی ارتش این کشور به مقر اعضای حزب الله در بیروت در بیانیه گفت که اهداف اسرائیل واضح است و اقدامهای ما گویای همه چیز است. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هم در شبکه اجتماعی اکس نوشت که دشمنان اسرائیل هیچ پناهگاهی ندارند، حتی زاهیه بیروت. این در حالی است که پس از انفجار گسترده وسایل ارتباطی حزب الله در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته که به کشته شدن دست کم 37 تن و زخمی شدن چند هزار تن منجر شد، کارشناسان کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل گفتند که این موضوع به دلیل نامشخص بودن افراد نظامی از غیر نظامی نقض قوانین بین المللی است. در همین حال عبدالله بوحبیب وزیر امور خارجه لبنان هم جمعه در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل اسرائیل را مسئول انفجار پیجرها و دستگاه‌های ارتباطی حزب الله در کشورش دانست و گفت که دیگر هیچ کس در این جهان در امان نیست و چشمانداز نامشخصی پیش روست. جمهوری اسلامی هم به عنوان مهمترین متحد حزب الله لبنان همچنان از تلافی اقدام‌های اسرائیل سخن میگوید، اما در این حال سعی میکند پایش را از درگیری مستقیم با اسرائیل پس بکشد. 15 مهر ماه 1402 گروه فلسطینی حماس که از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته میشود به خاک اسرائیل حمله کرد. از آن پس درگیری های خونبار در سطوح مختلف ادامه پیدا کرده است و مشخص نیست که سرانجام آن چه خواهد شد.
گزارشی بوده از بنیامین صدر. اما پس از انفجار هزاران دستگاه پیجر مورد استفاده اعضای حزب الله لبنان و برخی دستگاه‌های ارتباطی دیگر مورد استفاده این گروه، از جمله بیسیم‌های دستی، ارتش اسرائیل این بار در حمله هوایی به منطقه زاهیه در حومه جنوبی پایتخت لبنان، ابراهیم عقیل مرد نظامی شماره 2 حزب الله لبنان را به همراه 10 تن از اعضای واحد نیروهای نخبه حزب الله موسوم به واحد رضوان از میان برداشت. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا پرسیدم آیا اسرائیل در چنین موقعیتی قصد و توان گسترش جنگ با حزب الله را دارد؟ حسین آریان:
با توجه به حملاتی که اسرائیل بعد از 7 اکتبر، یعنی چند روز بعد از 7 اکتبر که درگیری‌های حزب الله با اسرائیل شروع شد به درجات مختلف و به ویژه این حمله آخری رو که در ارتباط با پیجرها و واکی تاکی را انجام داد، به هر حال فرماندهی و کنترل حزب الله و اون سیستم مخابراتی که تمام یکانها رو به همدیگه وصل میکنه از بین رفته. صدمه بسیار شدیدی اسرائیل به حزب الله زده، این رو نمیشه کتمان کرد. خود حسن نصرالله هم این رو پذیرفته. بیشک روحیه افراد اعضای حزب الله هم خیلی خراب شده، ولی با همه این احوال اون چرا که بیشک اسرائیل مد نظر قرار میده که واقعا بخواد با حزب الله وارد یک جنگ گسترده بشه، اینی که حزب الله توان فوق‌العاده از نظر زرادخانه‌ای داره. یعنی حد زده میشه که یه چیزی حدود بین 130 تا 150 هزار موشک و راکت در اختیار داره و این به باور من بعد از اینکه حزب الله خودش رو جمع جور کرد و حالا هم که داره انجام میده دوباره به حملات خودش ادامه میده. ببینید در شرایط اینجوری ما دو تا مسئله داریم. یکی اینکه شما طرف مقابل رو به زانو در میارید، یعنی دشمنتون رو مجبورش بکنید که تسلیم بشه. نکته دوم و عامل دوم اینه که باهاش مصالحه میکنید، باهاش وارد گفتگو میشید. هیچ کدوم اینها رو در شرایط فعلی به رغم همه اتفاقاتی که افتاده من در حزب الله نمیبینم.
خب از طرف دیگه میدونیم که هنوز کار اسرائیل با حماس هم به پایان نرسیده، گروگان ها هم که هنوز آزاد نشدن. در وضعیت فعلی با این حجم عملیات و انفجارها که اسرائیل داره انجام میده، اصلا چشماندازی برای صلح در نظر هست؟
به باور من نیست. در حالت فعلی و نکته خیلی مهمی دست گذاشتید، اینی که اسرائیل اگر واقعا بخواد وارد جنگی با حزب الله بشه، یعنی این تقابل رو به این درگیری ها رو تبدیل بکنه به یک جنگ تمام عیار که بخواد این حدود 90 هزار نفر از ساکنان خودش رو برگردونه به شمار اسرائیل، به همین طور به همین تعداد نفرات در طرف حزب الله در لبنان هم جابجا شدن، به هر حال این بایستی میدونید دو تا نکته رو در نظر بگیره. یکی تجربیات سابقی رو که در جنگ با حزب الله داشته، جنگ 33 روزه 2006 یا جنگ تموز، عملیات خوشه خشم 1996 که 17 روزه بود، این یه بخش از تجربیاتشه که واقعا اسرائیل به اون معنا موفق نشده، برخلاف اون قطعنامه 1701، یعنی بخواد مثلا حزب الله رو برگردونه و به عقب برونه به طرف رودخانه لیتانی. نکته دیگه که شما بهش تاکید کردین کاملا درسته، درگیری فوق‌العاده‌ای رو که در غزه داشته اینا هنوز به اتمام نرسیده، اسرائیل به اهدافش نرسیده، یعنی گروگان‌ها رو آزاد نکرده، حماس رو به طور کامل از بین نبرده. نکته دیگه این که اگر به نوعی آتش بس دست پیدا بکنن، اون وقت مسئله بسیار مهم برای اسرائیل رسیدن به هدف سومشه، به اون این که غزه رو از نظر امنیتی تحت کنترل داشته باشه. حالا فارغ از این که چه گروهی، چه سازمانی و یا حتی چه کشورهایی میخوان کمک بکنن، در اداره غزه امنیتش و کنترلش اسرائیل بخواد اینه در دست داشته باشه و این یک ماموریت بسیار بزرگی است. اینه بذارین در کنار اون چرا که در شمال اسرائیل میگذره با غزه و وارد جنگ شدن، برای اینکه در نهایت اگه بخواد اسرائیل واقعا به پیروزی برسه، اون چرا که میخواد در شمال اسرائیل اینه که نیروهای زمینیشو باید وارد میدان بکنه، باید به عقب برونه نیروهای حزب الله رو تا رودخانه لیتانی، همونطور که در قطعنامه 1701 اومده بود و اجرا نشد. این یک فشار مضاعفی به اسرائیل میاره، هم در شمال و هم در جنوب. به همین جهته که من فکر میکنم واقعا فرماندهان نظامی و همینطور سیاستمدارانش به فکر این هستن که واقعا دلمشغولی های عمدهشون که چیکار بکنن، وارد جنگ تمام عیار با حزب الله بشن یا کماکان به این حملات هوایی ادامه بدن و ضعیف کردن بیش از پیش حزب الله.
گفتگویی بود با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا.
اینجا رادیو فرداست.
علیرغم انتقادها و تحریم‌های غرب علیه ایران به دلیل فروش تسلیحات جنگی به روسیه، جمهوری اسلامی در مراسم رژه نیروهای مسلح شماری پهپاد و موشک به نمایش گذاشت و مدعی شد که تازه ترین تسلیحات ساخته سپاه پاسداران هستند. گزارشی از نسرین افشار.
با وجود تحریم‌های گسترده غرب علیه جمهوری اسلامی به دلیل توسعه صنایع موشکی و پهپادی، روز شنبه سپاه پاسداران در جریان رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که به مناسبت 44مین سالگرد شروع جنگ ایران و عراق با حضور مسعود پزشکیان در تهران برگزار شد، از جدیدترین موشک‌ها و پهپادهای انتحاری خود از جمله پهپاد شاهد 136 بی رو نمایی کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که پهپاد انتحاری، تجسسی و تهاجمی شاهد 136 بی نسخه ارتقا یافته همان پهپاد شاهد 136 است. هنوز اطلاعات دقیقی از عملکرد آن منتشر نشده. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی از واشنگتن:
در رژه امسال از شاهد 136 بی رو نمایی شده که گفته میشه نوع ارتقا یافته شاهد 136، ولی من هیچ تشابهی بین شاهد 136 و 136 بی نمی بینم. آنچه که من میبینم یک درون کاملا جدید هست با ویژگی های آیرودینامیکی کاملا متفاوت با شاهد 136 که ادعا میشه 4000 کیلومتر، یعنی دو برابر شاهد 136 برد داره، ولی احتمال اینکه این 4000 کیلومتر برد داشته باشه با فرض اینکه 136 2000 کیلومتر برد داره طبق ادعاهای پیشین میتونه درست باشه، به خاطر اینکه به نظر میاد حجم قابل توجهی در این درون جدید برای سوخت در نظر گرفته شده و نوع موتورش موتوری هستش که به طور کامل در یک پوشش آیرودینامیکی محفوظ شده. به نظر من هیچ فیدبک خاصی از سمت کاربر اصلی 136 که روسیه هست در جنگ اوکراین به این طرح خاص داده نشده. روسا در تاتارستان یک خط تولید 136 دارن که با تغییرات قابل توجهی در روسیه تولید میکنن تحت لیسانس ایران برای کاربرد در جنگ اوکراین. تغییراتی که روسیه داده در شاهد 136 بیشتر بهبود کیفیت نمونه اولیه ایرانی هست از نظر ساخت و همینطور تغییراتی در اون زیر سامانه ها یا زیر سیستم ها داده شده تا در روسا تأمینش قابل وصول تر باشه، به خاطر اینکه بیشتر سیستم های هدایت و کنترل ساخت روسی و چینی استفاده کرده و سیستم جی پی اس رو برای نمونه عوض کرده و گلوناس روسی گذاشته برای هدایت ماهواره کرده، ولی این شاهد 136 بی کاملا متفاوته و به نظر من با توجه به تجربیات درگیری های یک سال اخیر محور مقاومت با اسرائیل و همینطور در کل منطقه این تجربیات در این بازخورد شده در این نمونه خاص که به طور مشخص برد زیاد اون هستش.
پرنده هدایت پذیر از دور یا به اختصار پهپاد از نوع شاهد هواپیماهای بدون سرنشین یک بار مصرف، دوربرد و دارای مهمات است. تا زمانی که اپراتور این پهپادها هدفی را برای منفجر کردن انتخاب کند، آنها می توانند در اطراف یک منطقه چرخ بزنند. شهرت پهپادهای شاهد ایرانی برمیگردد به ارسالشان به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین، که این از واضح‌ترین نمونه‌های گسترش همکاری نظامی و دفاعی میان دو کشور است. پیش از این وزارت خارجه اوکراین اعلام کرد روسیه از ابتدای جنگ علیه اوکراین در مجموع از 8060 پهپاد شاهد ساخت ایران استفاده کرده و منجر به نابودی خانه‌ها و از دست رفتن جان‌ها در این کشور شده، موضوعی که ایران آن را رد کرده. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور وقت خارجه دولت 13 در این باره میگوید
در مورد اوکراین ما هیچ پهپاد و موشکی به روسیه برای بکارگیری در جنگ اوکراین ندادیم.
اوکراینی ها این پهپادها را به دلیل صدای بلند و وزوز کنانشان موتورگازی لقب دادند. تهران همچنین به همین دلیل چندین دور هم با تحریم های فزاینده از طرف آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا هم روبرو شده. به گزارش رویترز در مجموع حدود 140,000 هواپیمای بدون سرنشین از انواع مختلف در سال 2023 میلادی به نیروهای مسلح روسیه تحویل داده شد. کاخ سفید هم هفته گذشته اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران اخیراً صدها پهپاد را با کشتی از مسیر دریای خزر به روسیه فرستاده است. شامگاه شنبه 25 فروردین 1403 هم سپاه پاسداران اعلام کرد شمار بسیاری از پهپادها را در واکنش به حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق به سوی اسرائیل پرتاب کرده است. جمهوری اسلامی در این حمله برای نخستین بار از پهپادهای انتحاری خود در تعداد بالا و برد بالای 1000 کیلومتر استفاده کرد، هرچند به گفته ارتش اسرائیل همه 170 پهپاد پرتاب شده پیش از رسیدن به خاک اسرائیل ساقط شدند. سالهاست که نیروی هوافضای سپاه، نیروی قدس سپاه و نیروهای نیابتیشان از پهپادهای انتحاری استفاده می کنند. پهپادهایی که در جنگ یمن به پالایشگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی عربستان سعودی از جمله سامانه‌های پدافندی چون پاتریوت آسیب رساند. در عراق و سوریه علیه پایگاه‌های محل استقرار نیروهای نظامی آمریکایی استفاده شد. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی از واشنگتن:
نقش درون‌های ایرانی در جنگ‌های منطقه‌ای و پشتیبانی ایران در از محور مقاومت طبیعتاً کاربرد خیلی زیادی داره، به ویژه در سال‌های اخیر با توجه به اینکه خب این گروه‌ها جنگ‌های نامتقارن رو در پیش گرفتن و ایران هم اغلب از حملاتی که انجام میداده سعی میکرده که به صورت مبهم باشه و مسئولیتش رو به عهده نگیره. بنابراین استفاده از درون‌های انفجاری به ویژه بسیار مفید میتونه باشه.
تاریخچه پهپاد در ایران و دهه 1350 باز میگردد، زمانی که ارتش ایران به دنبال خرید و توسعه فناوری‌های نوین نظامی بود. اما در اوایل دهه 60 جمهوری اسلامی پهپادهایی را با نام مهاجر یک و ابابیل یک آزمایش کرد که به عنوان یک مهمات تهاجمی به جای یک پلتفرم اطلاعاتی، نظارتی یا شناسایی در طول جنگ ایران و عراق مورد استفاده قرار گرفت.
گزارشی بود از نسرین افشار.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
برای اولین بار پس از گذشت 4 دهه یک شهروند سنی و کرد به عنوان استاندار استان کردستان منصوب شده. آرش زرهتن لهونی متولد 1354 در شهر پاوه در استان کرمانشاه. پیش از او در مقاطع کوتاهی از سال 1357 تا 1359 در دولت موقت مهدی بازرگان و اوایل دولت ابوالحسن بنی صدر استاندار کردستان سنی و کرد بود. فرشته غازی از رادیو فردا با جلال جلالی زاده استاد دانشگاه و نماینده اهل سنت پیشین سنندج در مجلس در ایران گفتگو کرده و از او پرسیده است که چرا بیش از 4 دهه طول کشید که یک کرد سنی بتواند بر مسند استانداری استان کردستان بنشیند. آقای جلالی زاده در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی کاندیدای عضویت در هیئت رئیسه مجلس بود که با مخالفت برخی مراجع تقلید مواجه شده بود.
در اوایل انقلاب چند نفر از کردهای اهل سنت به عنوان استاندار منصور شدند. آقای یونسی بود، آقای شکیبا بود، آقای شاویسی بود، آقای مهراسا. اما دیگر بعد از سال 59 ما متأسفانه دیگر استاندار کردستانی رو نداشتیم، استاندارای کردیشیه رو داشتیم. بعد از پیروزی آقای پزشکیان و انتصاب اولین استاندار کرد اهل سنت واقعا یک تحول بود در ایران، در نظام سیاسی ایران، که این طلسم شکسته شد و یک نفر کرد اهل سنت به عنوان استاندار کردستان معرفی شد. به نظر من اقدام مفید و مثبتی بود و ارزنده‌ای بود که به هر صورت وقتی که ما در یک کشور زندگی میکنیم و همه شهروندان این کشور در این ملک مشا سهیمن، درست نیست و شایسته نیست که یک پنجم از جمعیت این کشور از حق طبیعی خودشون و از حقوق شهروندی خودشون محروم بشن. اما آقای پزشکیان هم وعده های به اقوام و مذاهب و اهل سنت دادن و بیشتر تیکه بر عدالت و رفع تبعیض داشتن. خب هرچند متأسفانه در کابینه نتوانستن و به خاطر مخالفت ها و موانعی که بوده ایشون موفق نشدن، اما خب خدا را شکر که این قدم را برداشتن.
نه قانونی تغییر کرده، نه چیزی اتفاقی افتاده. چطور الان میشد استاندار کرد گذاشت ولی طی تمام 4 دهه گذشته حتی محمد خاتمی، حتی حسن روحانی، اونها چنین کاری نکردن؟
والا ببینید، به نظر من آقای خاتمی میتونست استاندار سنی رو معرفی بکنه، میتونست سفیر سنی رو معرفی بکنه و آب تکون نمیخورد. یعنی اینا فکر میکنن که اگر یک سنی استاندار بشه، حتی اگر واقعا وزیرم بشه، معاون اول بشه، واقعا نه عرشی میلرزه و نه به اصطلاح ایرانی ویران میشه و نه دنیا تکون میخوره. یعنی بعض افراد متعصب واقعا به اصطلاح که قرون وسطایی فکر میکنن و هنوز با معیارها و موازین و مؤلفه های دموکراسی و حقوق بشر آشنا نیستن و خود را حق کامل میدونن، اینا فکر میکنن که دیگران که مثل آنها نمیاندیشن حق زندگی کردن، حق مدیریت، حق به اصطلاح مسئولیت و حق سرپرستی رو ندارن. مثلا حالا یک استاندار سنی معرفی شد، مگه چی شده؟ من فکر کنم عامه مردم ایران واقعا خوشحالن، یعنی جز افراد قلیل و تعداد اندکی که همیشه تلاش میکنن خودشون مصدر امور باشن و خودشون به خاطر ندانمکاری و به خاطر بیسوادی دوست ندارن که افراد شایستهی در مدیریت ها سهیم باشن، اینا بهانه مذهب رو نمیدونم مسائل دیگه رو مطرح میکنن. در این حالی که من معتقدم اگر آقای پزشکانم وزیرم معرفی میکرد قطعا در مجلس هم رای میآورد، هیچ کسی هم هیچ حرفی نمیزد. یعنی دیگر فکر کنم عامه مردم ایران چه شیعه چه سنی امروز به این نتیجه رسیدن که مشاهده تبعیض در جامعه ما واقعا ننگی برای این ملت فرهیخته و متمدن ایران است. قطعا کسانی که هم زمانهای گذشته حالا مثلا میگفتن که سنی نباید بالاتر و بلندتر از مجلس بشینه،
واقعا همینو میخواستم بپرسم. آقای جلالی زاده، وقتی مطرح شد که شما کاندیدای حضور در هیئت رئیسه مجلس هستید، برخی از مراجع هم موضع بسیار تندی گرفتن.
بله متاسفانه همین بالاخره کسانی که خودشون نقشی در انقلاب نداشتن، کسانی که در رأی و در انتخابات و در سیاست مانند یک شهروند هستن. حالا مثلا یک مرجع با یک کارگر چه فرق میکنه؟ یک مرجع با یک نفر اهل سنت در اداره کشور چه فرق میکنه؟ اما به نظر من این دخالتان نشان دهنده عدم رعایت قانون است. یعنی وقتی که یک مجلس که وظیفه‌اش قانون‌گذاری است نمیتونه که یکی از اعضای خودشو به عنوان هیئت رئیسه معرفی بکنه به خاطر دخالت دیگران، خب از اینجا باید فاتحه قانون‌مدادی رو خون. متأسفانه اون زمان اصلاح طلبان به خاطر همین به اصلاح تهدیدها خب عقب نشینی کردن و این عقب نشینی موجب شد که در مراحل بعدی دیگر عقب نشینی ها شروع شد. یعنی اگر به نظر من اون زمان این مجلس مستقل می بود، خب رئیس مجلس یا هیئت رئیسه مجلس یا فراکسیون ها می باعث می گفتن که هیچ کس حق دخالت در امور مجلس را ندارد، مجلس از ملت نمایندگی می کند. آنطوری که آقای هاشمی هم در خاطرات خودش آورده و اون زمانم که اعلام کردن آیت الله وحید خراسانی و آیت الله صافی گلپایگانی که اینها اون زمان اعلام می کنند با آقای کروبی آقای خاتمی که اگر شما بگذارید یک نفر اهل سنت بالاتر از شیعه بشیند، ما فتوای عدم مشروعیت مجلس رو صادر میکنیم و با پای برهنه وارد خیابون میشیم. هم آقای خاتمی تصدید و هم آقای کروبی و نمایندگان مجلس ششم، و این بود که حزب مشارکت و اصلاح طلبان منو کاندید کرده بودن برای هیئت رئیسه مجلس، متاسفانه عقب نشینی کردن و به هر صورت موجب شدن که حقی از یکی از اعضای خودشون و نماینده مجلس ضایع بشه. اما در مجالس بعدی دیدیم که اهل سنت هم تونست هیئت رئیسه بشه، هم تونست به اصلاح عنوان کارپرداز مجلس معین بشه و حتی عضو کمیسیون امنیت ملی بشه و آبی از آب تکون نخورد و هیچ مشکلی برای مملکت هم پیش نیومد.
آیا انتصاب آقای عبدالکریم حسین زاده به عنوان معاون امور روستایی و توسعه مناطق محروم رئیس جمهور و همچنین انتصاب استاندار کرد سنی برای استان کردستان پاسخ مطالبات مردم کرد، مردم سنی هست؟ یعنی آیا هم وزن اون انتظارات و مطالبات هست؟
نه دیگر، به نظر من این لازمه اما مطلوب نیست، کافی نیست. یعنی واقعا ما به دنبال مسائل شیعه و سنی نیستیم. من خودم اصلا خجالت میکشم این روز به نام شیعه یا به نام سنی به دنبال مطالبات باشیم که بله مثلا یک سنی وزیر بشه یا یک شیعه نمیدونم وزیر بشه. امروز ما باید فراتر از مذهب مسائل جامعه رو نگاه بکنیم. فقری که در ایران از بیکاری که در ایران است، چه برای مثلا یک نفر در کوکیلوی و بویر احمد یا یک نفر در بلوچستان، واقعا برای من فرق نمی کنه. اما چون متاسفانه عده افراد متعصب که هنوز واقعیت جامعه جهانی را درک نکردن، بدون مال زنده کردن بالاخره دوره صفویه و نمیدونم بنی عباس اینها هستن که جامعه ما هم جواب اینها را نمیده. جامعه ما امروز واقعا چه شیعه چه سنی به دنبال یک زندگی مسالمت آمیز متمدنانه و دموکراتیک است و این است که امروز جامعه شیعی بیشتر جامعه اهل سنت برای این رفع تبعیض ها استقبال میکند. امیدوارم که اینا این اقداماتی که آقای پزشکیان انجام دادن اینا بیشتر بشه و قدم های محکمی برای این رفع تبعیض و بی‌عدالتی برداشته بشه که همه ما به عنوان یک ایرانی ایران و متعلق به همه خودمون بدونیم.
گفتگوی بود با جلال جلالی زاده و حالا یک بار دیگر نوبت میرسد به خبرها از همکارم رضا جمالی.
درود مجدد خدمت شما شنوندگان گرامی. خبرگزاری تسنیم روز شنبه به نقل از یک منبع امنیتی خبر عملیات نظامی اسرائیل در خاک ایران را که هفته گذشته از سوی یک رسانه وابسته به سپاه اعلام شد رد کرد. این رسانه نزدیک به سپاه پاسداران با اشتباه خواندن فکت های این خبر نوشته است مشخص نیست کدام منبع نامطلع چنین اطلاعاتی را به آن مجری داده است. وحید خضاب مجری برنامه میدان متعلق به شبکه تلویزیونی عصر وابسته به سپاه چهارشنبه گذشته به نقل از یک منبع امنیتی گفته بود که نیروهای اسرائیلی در یک ماه گذشته در عملیاتی نفوذی در خاک ایران با کشتن دو عضو سپاه پاسداران و تخریب تأسیسات مقادیری اسناد را با خود رو بودند. حزب الله لبنان در اطلاعیه جداگانه‌ای که صبح روز شنبه منتشر کرد تأیید کرد که دو تن از فرماندهان ارشد این گروه به نام ابراهیم عقیل و احمد وهبی در جریان حمله هوایی اسرائیل به حومه جنوبی بیروت کشته شدند. رسانه‌های نزدیک به حزب الله تاکنون اسامی و تصویر 15 تن از اعضای این گروه را که در حمله روز گذشته اسرائیل کشته شدند منتشر کردند. به گفته منابع فلسطینی در غزه روز شنبه در حمله هوایی اسرائیل به مدرسه زیتون که در آن شماری از پناهجویان فلسطینی زندگی می‌کنند دست کم 22 نفر کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به گفته سخنگوی آژانس دفاع شهری در غزه دست کم 13 کودک در این حمله کشته شدند و بیشتر زخمی‌ها زنان و کودکان هستند. به نوشته رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در جریان رژه نیروهای مسلح ایران که صبح روز شنبه در تهران برگزار شد از یک موشک و یک پهپاد جدید این نهاد نظامی رونمایی شد. به گزارش این رسانه نظامی در رژه صبح روز شنبه موشک بالستیک جهاد و پهپاد انتحاری شاهد 136 بی برای نخستین بار به نمایش درآمدند. و در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید رسانه‌های ایران اعلام کردند که 790 هزار دانش آموز برای حضور در کلاس‌های درس ثبت نام نکردند. خبرگزاری تسنیم به نقل از محمد علوی تبار معاون آموزشی وزارت آموزش و پرورش گزارش داد که تاکنون 890 هزار دانش آموز کتاب‌های درسی خود را سفارش ندادند.
بله خلاصه‌ای بود از خبرها از همکارم رضا جمالی.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
دایی مینا سلطانی مادر شهریار محمدی از کشته شدگان اعتراضهای 1401 در بوکان از 21 شهریور در زندان ارومیه در بازداشت است. عصرین محمدی دختر این مادر دادخواه در گفتگو با محمد زرقامی در برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا با اعلام این خبر گفته است از طریق بستگان از وضعیت مادرش با خبر شده است. اتهام های دایی مینا سلطانی برای فرزندش مشخص نیست، اما به گفته خانم محمدی که در بیرون از مرزهای ایران به سر میبرد و به دلایل امنیتی نخواسته محل سکونتش فاش شود، او احتمال میدهد که مادرش به خاطر رعایت نکردن حجاب اجباری و همراهی با خانواده های دادخواه بازداشت شده باشد. خانم سلطانی یک روز پیش از بازداشت برای دیدار با خانواده های دادخواه به مهاباد رفته و ساعتی پیش از بازداشت با دیگر پسرش میلاد که در تورنتو زندگی می کند گفتگو کرده بود.
واقعا نمیتونم دلیل دقیقی داشته باشم برای اینکه بگم مادرم رو به این دلیل بازداشت کردن و تنها دلیل بازداشت خانواده های دادخواه دادخواهی عادلانه‌شون هست، دادخواهی برای خون فرزندانشون هست و تنها جرمشون این هستش.
یعنی الان مادر شما فعالیتی کرده بود که باعث شد که بازداشت بشه؟
بله، یکی این که مادرم کشف حجاب کرده، دوم این که کنار مادرها دور هم جمع شدن، سر مزار رفتن، برای یادبودها کنار هم دیگه بودن و تنها جرمشون اینه که قاب عکس بچه هاشون که به ناحق کشته شد دستشون گرفتن و رفتن سر مزار و این رو تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی میدونه.
مادر شما دقیقا چه زمانی بازداشت شد؟ یعنی به فاصله کوتاهی از مثلا حضوری که پیدا کرده بود، شما الان اشاره کردید توی یکی از این تجمعها،
گفت تنها جایی که من میتونم یه مقدار آرامش پیدا کنم کنار خانواده ها هستش و به خاطر همین شهرهای مختلف رو میرفت و به خانواده ها سر میزد. آخرین دیدارش با خانواده های مهاباد بود و بعد از بازداشت سیاوش سلطانی و رامیار ابوبکری، وقتی که اونها رو آزاد کردن بوکان ریخته بودن خونه مادرم، یعنی چهارشنبه غروب 21 شهریور ماه.
شما اشاره کردید که هیچ کدوم از بچه هاش رو براش نگذاشته بودن. من میدونم که برادر شما شهریار جزو کشته شدگان اعتراض هاست.
وقت آبان 1401 در خیزش انقلابی ژینا امینی شهریار برادرم به قتل رسیده شد و کردستان واقعا وضعیتش بد بود، حکومت نظامی بود و با گروله جنگی همه رو می‌زدن و شهریار برادر من هم یکی از اون افرادی بود که تو ماشینش با 3 تا ماشین جنگی به رگبار بسته شد توسط رژیم جمهوری اسلامی و بعد اون سر اینکه پیکر معصوم و پاک شهریار رو به ما نمی‌دادن، تو همون بیمارستان به میلاد برادرم شلیک میکنن، به رگبار میبندنش، 2 دفعه از نزدیک به پا شلیک میکنن و زخمیش میکنن و میلاد یکی دوتا کلیپ همون موقع بیرون داده بود و به خاطر همین مجبور شد که به قول گفتنی تبعید بشه از مملکت خودش.
کجا رفت میلاد؟
میلاد الان تورنتو کانادا هستش و بعد از اون 2 روز یا 3 روز از اولین سالگرد شهریار برادرم، یعنی پارسال، تن و مغازه‌ای که رفته بودم برای چاپ عکس من رو کتک زدن، به صورت وحشیانه حمله کردن و من رو هم بازداشت کردن.
یعنی شما فعالیتی کرده بودید یا تحت تعقیب بودید یا تحت نظر بودید این اتفاق براتون افتاد؟
اون روز قرار بود من برای کل کشته شده های بوکان عکساشون رو چاپ بکنم و براشون سالگردی بگیریم، ولی متاسفانه گزارش رد میکنن و میان من رو میگیرن. من قبلتر همون کنار مادرم بودم و کنار خانواده های دادخواه همیشه قرار داشتم و تنها جرم منم همین بوده که یه خواهر دادخواه بودم و برادرم کشته شده است.
و بعد از اون این ماجرا باعث شد که شما هم از ایران خارج بشید یا نه؟
همون تایم من رو به صورت موقت آزاد کرده بودن و من مجبور به ترک وطن شدم دوباره. این باعث شد که مادرم به این شیوه 3 تا فرزندش ازش دور بشن. در عرض یک سال کامل نشده بود که 3 تا فرزندش ازش دور کردن.
داستان بازداشت مادرتون از چه قرار بود؟
همون شب مادرم که میریزن خونه، طبق ویس کوتاهی که مادر برای برادرم میلاد ارسال کرده زنگ میزنه، ولی میلاد که جواب نمیده یه ویس براش میفرسته که نفس نفس میزنه تو اون ویس که میگه صابخونه زنگ زده، ریختن تو خونه، زن صابخونه رو گرفتم و من فرار کردم. میلاد بلافاصله بعد از شنیدن ویس به مادر زنگ میزنه، میگه تو تاکسی هستم و ولی میگه نمیتونم فعلا حرف بزنم، به خاطر اینکه شاید ترسیده باشه از راننده تاکسی و جلوی اون نخواسته صحبت بکنه. گفته که اگر رسیدم جای امنی بهت زنگ میزنم، ولی تقریبا 5 دقیقه که میگذره میلاد مجدد بهش زنگ میزنه، ولی میبینه واتساپ مامان همش آنلاین و آفلاین میشه و جواب نمیده و از داخل شهرم هر کسی باهاش تماس گرفته اصلا زنگ خورده موبایلش و جواب نداد. و ما شب اول اصلا یعنی توی نمیدونم بگم تو چه حالتی بودیم، ولی نمیدونستیم آیا مادرمون رو دزدیدن، آیا جمهوری اسلامی رو بوده، آیا چه بلایی تو اون تاکسی سرش اومده و حتی نمیتونستیم خبررسانی رو به صورت واضح ما بیان بکنیم. ولی فردای همون روز مادر به یکی از بستگان زنگ میزنه و فقط میتونه این رو بگه که من زندان ارومیه هستم، لطفاً به بچه هم اطلاع بدین، نگران نباشن. و متاسفانه بر اساس ترس و وحشت هایی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده، حتی وابستگان میترسیدن که این خبر رو به ما بدن و خیلی به سختی تونستیم ما بفهمیم که مادر رو بردن ارومیه و الان تو بازداشت اونا هست.
آخرین پیگیری که شما داشتید یا نزدیکان داشتن، آیا مطلع هستید که شرایط ایشون به چه صورتیه؟
خیلی متاسفانه اولا اینکه این امکان رو براش فراهم نکردن که با من و برادرم که فرزنداش هستیم تماس بگیرن و هیچ اطلاعات دقیقی ازش نداریم. فقط تو آخرین تماس اعلام کرده که ازش پرسیدن که کجا هستی، گفته من رو هی میارن میبرن، یعنی میبرن زندان و میبرن اطلاعات و زیر بازجویی های شدید هستش و شکنجه روحی روانیش میدن. و اینکه ازش پرسیدن چیزی لازم داری، گفته من هیچ چیزی نمیخورم تا چیزی لازم داشته باشم. احتمال این رو میدم که منظورش همون اعتصاب غذا بوده باشه.
شما برادرتون وقتی که کشته شد تا اونجایی که خاطرم هست یه تتویی روی بدنش داشت، درسته؟
بله.
تتوی یادتونه که چی بود نوشته؟
برادرم یه تتو روی قلبش زده بود، مادر، و یه دونم دقیقا پشتش زده بود که بدهکار زنی هستم که از کودکی صدایم زده پسرم. شهریار عاشق مامانم بود. اگه شهریار الان زنده بود در اون زندان رو از جاش در می آورد، زندانی که مادرش رو بیگناه اسیر کرده.
گفتگویی بود با اسرین محمدی. اما دامنه تغییراتی که به دنبال اعتراض‌های معروف به زن زندگی آزادی در بخش‌های زیادی از سینمای ایران رخ داد، فراتر از تمام پیش‌بینی‌ها بود. آشکارترین جلوه این تغییرات قدرت گرفتن بخش غیررسمی و زیرزمینی سینمای ایران بود، بخشی که در دو سال اخیر با عرضه تعداد قابل توجهی از فیلم‌هایی که بدون رعایت قوانین سانسوری جمهوری اسلامی ساخته شده بودند تبدیل به نماینده ایران در بسیاری از جشنواره‌های مهم و معتبر بین‌المللی شدند. بابک غفوری آذر مروری کرده بر مهمترین فیلم‌هایی که در دو سال اخیر بدون رعایت قوانین سانسوری جمهوری اسلامی ساخته و نمایش داده شدند.
منطقه بحرانی ساخته ی علی احمدزاده، روایت صریح و بی‌پروایی از چند ساعت زندگی یک توزیع کننده مواد مخدر در تهران امروز و همراهیش با افراد مختلفی از بخش‌های کمتر دیده شده جامعه ایران که بدون پرده‌پوشی و اخلاق‌گرایی مرسوم آثار جریان رسمی سینمای ایران ساخته شده است. منطقه بحرانی با کسب جایزه بهترین فیلم جشنواره معتبر لوکارنو در مرداد ماه سال 1402 یکی از مهمترین موفقیت‌های فیلم‌های بدون مجوز ایرانی در سال‌های اخیر را کسب کرد.
پس از 400 متر از سمت راست خارج شد.
ببینید من دانشجوی تئاترم، بعد می‌خوام که تو کافه‌تون یه کار باحال انجام بدم.
کافه ساخته ی نوید میهندوست، فیلم دوم کارگردانی که در سالهای اخیر به دلیل ساخت فیلم مستندی درباره مسیح علی نژاد با زندانهای طولانی مدت درگیر بوده است. با آنکه کافه با رعایت قانون حجاب اجباری ساخته شده، اما مضمون آن درباره فیلمسازی که از سوی مقامهای حکومت از کار محروم شده و با چالش ماندن یا رفتن در ایران و درگیری با مشکلات اقتصادی روبروست، اثر بدون مجوز دیگری است که در دو سال اخیر در چند جشنواره مهم بین‌المللی از جمله جشنواره تسالونیکی یونان به نمایش درآمده است. فیلم کافه در زمانی در جشنواره‌های بین‌المللی به نمایش درآمد که سازنده‌اش در زندان بود.
یه وقتایی مجبوری نقش منفی رو خوب بازی کنی که همه چی خوب پیش بره.
اون وقت اگه من یه پرستوی شکست خورده باشم چی؟
شما که از یه فیلمساز یه کافه چی ساختید؟ دیگه چه اصراریه یه کافه چی رو تبدیل کنید به زندانی سیاسی؟
مجوز فیلم شما هیچ وقت صادر نشده بود، یه موافقت اصولی شده.
پایه‌های زمینی ساخته ی علی عسکری و علیرضا خاتمی. این فیلم نخستین بار در جشنواره کن سال 1402 نمایش داده شد. فیلمی اپیزودیک که تصویری از مواجهه مستقیم شهروندانی از سنین و اقشار مختلف ایران امروز را با موازین و خواسته های اعمال شده بر زندگیشان نشان می دهد. حضور تعدادی از بازیگران شناخته شده سینما و تلویزیون ایران از جمله گوهر خیراندیش و مجید صالحی در این فیلم بدون مجوز ساخته شده در داخل ایران از نکات قابل توجه است. این فیلم همچنین از موفق‌ترین فیلم‌های ایرانی اکران شده در دو سال اخیر در کشورهای مختلف اروپایی است، آنچنان که بیش از 100 هزار نفر در کشور فرانسه به تماشایش نشستند و مجموع فروش آن به رقمی نزدیک به 900 هزار دلار رسیده است.
خب شما پس با اصلش مشکلی ندارید دیگه؟
هنوزم با اصل ماجرا مشکلی نداریم.
خب اگه با اصلش مشکلی نداریم مجوز بدیم من برم فیلمام بسازم. اصلا مشکلش کجاست پس؟
با فیلم نامت.
شما داری میگیم با اصلش مشکلی نداریم، بیان داری میگیم مشکل فیلم نامه است؟
من هیچ وقت فکر نمی کردم به خاطر بی پولی خونمون بدم لوکیشن برای فیلم برداری و مجبور باشم تابلوی نقاشی بابامو برای اولین بار از روی دیوار بردارم.
من مریم، بچه ها و 26 نفر دیگر. از نخستین فیلم هایی بود که بدون رعایت سانسور حجاب اجباری بازیگران زن در ایران ساخته شد و در جشنواره های مختلف بین المللی از جمله جشنواره روتردام به نمایش درآمد. این فیلم درباره زن جوانی است که خانه اش را در اختیار یک گروه فیلمسازی قرار میدهد تا فیلم کوتاهی درباره رابطه به پایان رسیده یک زن و مرد بسازند. در این فیلم کوتاه ضوابط سانسور حکومت از جمله حجاب بازیگران زن رعایت می شود، اما در پشت صحنه زندگی معمول افراد از جمله پوشش غیر اجباری زنان و تماس بدنی زنان و مردان دیده می شود. انتخاب چنین ساختاری باعث شد تا به شکل هوشمندانه و ساده‌ای تفاوت واقعیت جاری در فیلم‌های مجوزدار حکومت با جریان رایج زندگی نمایش داده شود.
آب بخوری؟
کجا می‌رسی من تشنمه؟
که بیماره بخش اعصاب فرار کرده. طرف زندانی سیاسی بوده.
یاد به برچه زندان بودی؟
هاشیل ساخته ی فرهاد دلارا، روایت همراهی یک جوان سرخورده از شرایط اجتماعی با یک زن زندانی سیاسی در مسیر خروج از کشور. در فیلم آشیل شخصیت‌های کمتر دیده شده‌ای در فیلم‌های جریان اصلی سینمای ایران به تصویر کشیده شدند. مانند زن زندانی سیاسی که به دلایل نامشخصی در بخش روانی بیمارستان بستری شده و مادر داغداری که فرزندش به خاطر مسائل سیاسی کشته شده است. فیلم آشیل که مضمونش میتواند جلوه ای از مقاومت جامعه ایران در برابر خواسته های حکومت باشد، نخستین بار مهر ماه سال 1402 به عنوان محصولی از ایران، آلمان و فرانسه در جشنواره فیلم تورنتو به نمایش درآمد.
خب
بچه‌ها
خودمون اینجاییم.
قبلش باید با یه نفر حرف بزنیم. 30 سال بیرون جا.
چرا؟
فکر بکنی دخترش انداختن تو دریچه.
آخو من نیم، من نیم نمیشه.
چیم باری دارده؟
من نبرم چیم دلوقع.
چیم باری دارده؟
بیپایان ساخته نادر سایبر، دومین ساخته بلند فیلمسازی که در سالهای اخیر نامش در همکاری با جعفر پناهی مطرح شده است، روایت تکاندهنده است از درگیری ناخواسته شهروندی معمولی با ماموران امنیتی جمهوری اسلامی و گرفتار شدنش در هزار توی نگاه توطئه محور آنها. بی پایان نخستین بار مهر ماه سال 1401 در جشنواره بوسان کره جنوبی به نمایش درآمد.
دیدم چه مرد
دارد.
چه مریده؟ چه مریده؟
اونا یه تیز را.
من یه آدم در به درم که عاشق سینماست. همه فقط چی میشه این؟
الو.
قبول نشدید؟
آها. بعد کی قبول شده؟ بعد وقتا یه جوری تو نقشن؟ حداقل اگه فیلم نشد یه مخی زده باشم.
ماده تاریک ساخته کریم لکزاده، این فیلم که بدون رعایت سانسور حجاب اجباری بازیگران زن در ایران ساخته شده، نخستین بار در جشنواره کارلو ویواری سال 1402 نمایش داده شد. کریم لکزاده کارگردان ماده تاریک که پیشتر در جریان رسمی سینما و تلویزیون فعال بود، در این فیلم روایتی از یک دوستی سه نفره و تصمیم یک دختر جوان برای کنار گذاشتن حجاب در جریان ساخت یک فیلم را روایت میکند.
منو با سینما کشتی، با سینما آزادم.
مگه تو روح نیستی؟ به یکان که تو رو میبینه؟
اون دوربینم میبینه. اگه ضبطم کنی بقیه هم میبینه.
چند سال خونه خالی و بچه ها رفتن؟ توی بیورزه هنو نتونستی یکی رو پیدا کنی؟ کی منو میخواد؟
کیک محبوب من ساخته ی مریم مقدم و بهداشت صنایع ها، از شاخص‌ترین فیلم‌های متأثر از جنبش زن زندگی آزادی طی سال‌های اخیر محسوب می‌شود. فیلمی بدون رعایت سانسور حجاب بازیگران زن با بازی لیلی فرهادپور و اسماعیل مهرابی درباره زنی که خسته از زندگی یک نواختش تصمیم می‌گیرد شبی را مطابق خواسته و علاقه‌اش با مردی همسن خود در خانه‌اش بگذراند. فیلمی که آشکارا روایتگر بخشی از خواسته‌های جامعه ایران در رسیدن به یک زندگی معمول عادی است. موفقیت چشمگیر فیلم در اکرانهای اروپایی نشانه ای از توجه بیشتر جریانهای بین المللی به فیلمهای غیر رسمی سینما ایران است.
من مهینم.
منم فرامرزم.
پس تو چرا بار درست میکنی؟ منم برات یک کیک میپزم. شما هر روز
جنگ و صلح رو ببین. جنگش رفته، صلحش مونده. تا اینجا که بد نیست.
ژرفنای شب ساخته فرهاد ویلکیجی، تلاشی برای بیان موقعیت نمادین یک روشنفکر در جوامع استبدادی و سانسور زده در فیلمی که علی مصفا بازیگر شناخته شده را در نقش اصلی دارد. ژرفنای شب ساخته فرهاد ویلکیجی است که پیشتر به عنوان طراح صحنه و لباس در سینما ایران فعال بود.
صفحه 90، سطر 50. مردن و نماندن را به این زندگی نکبتی ترجیح می‌داد، پس شد. ما برای مردنمون باید از اینا مجوز بگیریم.
بدشانسی این شلوغی ها همزمان شده با شروع کار من. تو میشه
تو هم شعار دادی؟
شعار دادم و سریعان در آوردم.
دانه ی انجیر معابد ساخته ی محمد رسولوف. روایت محمد رسولوف یکی از شاخص‌ترین فیلمسازان اعتراضی سینمای بعد از انقلاب از زندگی یک قاضی دادگاه انقلاب تهران که در میانه شدت گرفتن اعتراض‌های سراسری با گم شدن اصلش دچار سوءظن و پارانویا حتی نسبت به همسر و دختران جوانش می‌شود. دانه انجیر معابد برای نخستین بار در بخش مسابقه جشنواره فیلم کن سال 1403 به نمایش درآمد و جایزه ویژه داوران این رویداد معتبر را کسب کرد، در حالی که بسیاری از شانس بالای آن در دریافت جایزه نخل طلا صحبت می‌کردند. خروج محمد رسولوف با این فیلم از ایران و اقدام آلمان در معرفی آن به آکادمی اسکار جنبه‌های بی‌سابقه دیگری به فیلمی داده است که می‌تواند سندی از دوران اعتراض‌های زن زندگی آزادی و روایتی کم نظیر از بحران‌های اعتقادی موجود در خانواده بخش‌هایی از کارگزاران نظام ایران باشد.
چون توشی خونه
نگرانی خانوادت بفهمن چی کاره ای؟ میدونستی بابا تو قاتله؟
چی شده؟
چی شده؟ همون همیشه این
ماله کیه؟
ببخشید امکانش هست رجاب کنی؟ این مار خدا فریده که دل همسرتو ببرد نه دل بقیه.
شاهد ساخته ی نادر سایور، فیلمی که به گفته سازندش محصول دوران اعتراضات زن زندگی آزادی است، درباره سه زن از نسل‌های مختلف که درگیر یک پرونده قتل می‌شوند. قتلی که یک مقام حکومت هم در آن نقش دارد. جعفر پناهی از نویسندگان فیلمنامه این فیلم و مشاور کارگردانش است.
چطور همین حالا از همینجا بپری پایین؟ خیلی از هم فکر و خلاقیتشون به اینجا ختم میشه.
اون وقت جواب خدا رو چی میدیم؟
کار باید به نتیجه برسه یا نه؟ بعدشم الان خالی کنیم، دوباره بعد از صفر شروع کنیم.
هفت روز ساخته ی علی صمدی احدی، از آخرین فیلم‌های عرضه شده در جشنواره‌های بین‌المللی که با مضمونی مرتبط با تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از سوی گروهی از سینماگران ایرانی مقیم داخل و خارج از کشور در کشورهای اطراف ایران فیلمبرداری شد و ویشکا آسایش بازیگر شناخته شده جریان رسمی سینما و تئاتر ایران در آن بدون حجاب ظاهر شد. با فیلمنامه از محمد رسولوف هفت روز به شکل نمادینی زندگی شخصیت‌های چون نرگس محمدی و دشواری فعالیت سیاسی برای زنان در ایران امروز را روایت می‌کند.
بچه‌ها مثل همه، مثل تو، مثل من، به رعایت حقوق، عزت نفس، امنیت خاطر احتیاج دارن.
بلکن مریم، اینجا دیگه هیچی نیست که بخوای به خودت ببری، هیچ قصه ای نداری. به تیک خاک با یه خط فرضی دورش به اسم مرز.
جریان سینمای غیر رسمی و زیرزمینی ایران در دو سال اخیر با وجود مخالفت حکومت به فعالیتش ادامه داده و گزارش‌ها حاکی از تولید تعداد دیگری از فیلم‌های مشابه در ایران است، روندی که به نظر می‌رسد فعلا سر بازی ایستادن ندارد.
گزارش بابک غفوری آذر را می‌شنیدید.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
در سالهای اخیر اقبال نویسندگان و حتی ناشران به استفاده از هوش مصنوعی برای خلق ادبی افزایش یافته است. همزمان ربات‌هایی مانند ChatGPT که از هوش مصنوعی بهره می‌برند، اکنون می‌توانند شعر بگویند، داستان سرایی کنند و حتی با تسلطی در سطح هوش انسان به سوالات ادبی پاسخ دهند. در این شرایط آیا هوش مصنوعی یک نقطه پایان بر خلاقیت ادبی انسان است یا آغاز یک راه جدید؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
از میانه قرن 20 که جان مک‌کارتی، دانشمند آمریکایی و یکی از اولین نظریه پردازان درباره هوش مصنوعی، این پرسش تکان دهنده را مطرح کرد که آیا ماشین‌های ساخت بشر می‌توانند فکر کنند یا نه، انسان درگیر این موضوع پیچیده است که چگونه زندگی هوشمندانه جدید اما مصنوعی را در زمین برپا کند. اکنون تلاش‌های بشر در شبیه‌سازی هوش و ظرفیت شناختی خود به مراحل حساسی رسیده. در این مرحله انسان با این پرسش مواجه است که آیا هوش مصنوعی می تواند انگیزه ها و عواطف انسانی را نیز شبیه سازی کند؟ اینجاست که موضوع هوش مصنوعی وارد عرصه خلاقیت هنری و خلاقیت ادبی نیز می شود. حوزه‌ای که تا مدت ها چنین تصور می شد که از قلمرو ربات ها و ماشین ها به دور خواهد ماند. جیمز فری، نویسنده مشهور آمریکایی که اعلام کرده از هوش مصنوعی برای نگارش برخی آثارش استفاده کرده، در گفتگویی که چند ماه پیش با مرکز فرهنگی ژرژ پومپیدو در پاریس انجام داد، در این زمینه گفت:
من از هوش مصنوعی استفاده می‌کنم چون می‌خواهم بهترین کتاب ممکن را بنویسم و حاضرم از هر ابزاری که در اختیار دارم برای انجام این کار استفاده کنم. برای ارزیابی قابلیت‌های آن با لذت بردن از آن شروع کردم. از هوش مصنوعی خواستم با استفاده از قلم آرتور رمبو شعری در مورد سوشی بنویسد. او متنی را به من داد که از همان ساختار و زبان کتاب فصلی در جهنم برای صحبت در مورد ماهی خام استفاده می کرد. سپس می‌خواستم بدانم آیا هوش مصنوعی می‌تواند از من تقلید کند یا خیر، و از آن خواستم تا داستانی به سبک من درباره مردی بنویسد که به رستوران زنجیره‌ای تاکوبل می‌رود. برای کتاب جدیدم نیاز به حجم عظیمی از داده‌های آماری، جمعیتی و تاریخی دارم. قبلاً از گوگل استفاده می‌کردم یا مانند بسیاری از نویسندگان به کتابخانه می‌رفتم، اما هیچ کدام به اندازه هوش مصنوعی که فوق‌العاده قدرتمند است سریع و کارآمد نیستند.
با این حال هنوز همه نویسندگان جهان با آنچه هوش مصنوعی میتواند به یک نویسنده ارائه کند خوشبین نیستند. خورخه گونزالو، نویسنده اسپانیایی که دسامبر گذشته در نمایشگاه کتاب مکزیک شرکت کرد، در این زمینه گفت:
porque las inteligencias artificiales
هوش مصنوعی محتوا تولید میکنه اما بر اساس آمار خالص. هوش مصنوعی بین واقعیت و تخیل تمایزی قائل نمیشه. در پایان نتیجه نهایی نویسنده ها اینه: آها میدونی چیه؟ من بهترم. داستان های بهتری از هوش مصنوعی می نویسم.
هر روز گزارش‌های زیادی در سراسر جهان درباره توانایی هوش مصنوعی برای کمک به انسان در تجزیه و تحلیل آثار ادبی و هنری منتشر می‌شود. این امر موجب شده که ناشران نیز برای انتخاب آثاری که به دستشان می‌رسد متوسل به هوش مصنوعی شوند. دانیل پنچیمول، یکی از کسانی که به ناشران در مورد مسائل دنیای دیجیتال مشاوره می‌دهد، به خبرگزاری فرانسه گفته است:
سامانه های هوش مصنوعی میتونن به سرعت ارزیابی کنن که آیا متن به خوبی نوشته شده یا نه، آیا حاوی محتوای نو و منتشر نشده است یا نه، آیا طرح جالبی داره یا خیر، و سپس یک ویراستار انسانی رو برای بررسی متن پیشنهاد میکنن. این سامانه ها میتونن محاسبات آماری انجام بدن و حتی ارزیابی کنن که آیا یک متن میتونه پرفروش بشه یا خیر.
وجود این کمک‌ها و جنبه‌های نویدبخش، هوش مصنوعی نوعی آستانه هراس‌انگیزی را از جمله در حوزه فرهنگ و هنر ایجاد کرده که این ترس اکنون از همیشه واقعی‌تر است. اعتصاب‌هایی که پیشتر فیلمنامه‌نویسان هالیوود برگزار کردند، بخشی از این نگرانی‌ها را به نمایش گذاشت. با این حال، جیمز فری معتقد است که هوش مصنوعی نمی‌تواند آن وظیفه اصلی نویسنده را که رخنه در روح خواننده است انجام دهد.
هوش مصنوعی ظرفیت احساس و بیان احساسات انسانی را ندارد. در نهایت کار من همیشه این بوده است که به درون روح مردم نفوذ کنم، سعی کنم به طریقی احساس، فکر یا تجربه آنها را تغییر دهم. اگر هوش مصنوعی به من کمک کند تا به آنجا برسم، عالی است. اگر اینطور نیست، از آن استفاده نخواهم کرد. من 3 پروژه کتاب دارم و هوش مصنوعی برای خلق آنها کمک اساسی نخواهد کرد. اما چه کسی میتواند بگوید 2 سال دیگر چه ابزارهایی در اختیار من خواهد بود؟
با این گزارش مصطفی خلجی به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.